أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آیه 27 عرض کردیم عهد مذکور در این آیه که بحث از نقض اون مطرح شده و آثاری هم بر این مترتب شده، این عهد وجوه مختلفی دربارش میتوان ذکر کرد. اجمالاً 5 وجه در معنای این عهد که به خصوص مربوط به عهد بین انسان و خداونده قابل ذکره. مفسرین احتمالاتی رو در بارش ذکر کردن، برخی از این احتمالات رو باطل دانستن و برخی دیگر رو به عنوان احتمال قابل قبول پذیرفتن. فخر رازی در تفسیر کبیر به اکثر این وجوه اشاره کرده. وجه اول این است که بگیم منظور از عهد الله در این آیه که پیمان و تعهدی است بین انسان و خداوند، همون معنایی است که در این آیه به اون اشاره شده و اقسم بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهد الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. معنای آیه اینه که یه عده‌ای قسم خوردند که اگر یه نذیر و انذار کننده‌ای بیاید، اونها از یکی از امتهایی خواهند بود که هدایت پیدا کرده اند، یعنی که انم مطالبه نذیر کردن و قسم خوردن که اگر نذیری بر ما پیدا بشه ما یک امتی خواهیم بود و از امتهایی خواهیم بود که هدایت شده اند. بعد که نذیر برای اونها آمد، جز دوری چیزی نصیب اونها نشد، یعنی نه تنها باعث هدایت اونها نشد بلکه باعث بعد و دورتر شدن اونها از حق و حقیقت شد. لذا وقتی اینها به اون چه قسم خوردند عمل نکردند، خداوند متعال اونها رو به نقض عهد و میثاق توصیف کرد. پس طبق این معنا آیه 27، بخش اول آیه 27 اشاره به همون گروه خاص داره. خب این احتمال و این معنا باطله به دو دلیل. دلیل اول این که ظاهر این آیه عامه، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقهم، داره فاسقان را توصیف میکنه، به کسانی که بعد از محکم کردن پیمان اون رو نقض کردن. ظاهر آیه عامه، در حالی که اگر ما بخواهیم این آیه رو حمله بر معنای مذکور در این آیه و اقسمو بالله جهد ایمانهم بکنیم، این با ظاهر آیه سازگار نیست. ظاهر آیه عامه، اما این معنا معنای خاصه و بدون قرینه ما نمیتونیم ظاهر عام آیه رو حمله بر یک معنای خاص بکنیم. اشکال دوم این معنا این است که مذمتی که آیه به اون اشاره داره این به خاطر نقض سوگند و شکستن قسمی است، به خاطر ترک یک کاری که خودشون ملتزم به اون شده بودن. ببینید فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. خب اینا سوگند به چی خورده بودن؟ به این که اگر نذیری نزد ما بیاد ما چنین و چنان میشویم. این تعهدی است که خودشون برای خودشون ایجاد کردن، خودشون ملتزم شدند پیش خودشون که اگر این چنین شود ما چنان خواهیم شد، در حالی که ظاهر این آیه مسئله آیه 27 مسئله عهد الله، یعنی یه پیمانی است بین اینها و خدا، نه یه تعهد نزد خیشتن. به عبارت دیگر آیه محل بحث موضوعش عهد و پیمان بین انسان و خداست که فاسقین متهم شدن به نقض این پیمان. اما آیه مورد اشاره در واقع درش سخن از یک تعهدی است که خودشون برای خودشون ایجاد کردن، طرفی در این تعهد نیست. لذا ما نمیتونیم آیه محل بحث را حمل کنیم بر آیه و اقسمو بالله جهد ایمانه. لذا احتمال اول و معنای اول باطل و قابل قبول نیست. احتمال دوم این است که منظور از این عهد و پیمان بین انسان و خداوند همون عهدی است که در عالم زر از انسان‌ها گرفته شده. قائلین به این نظر میگویند وقتی که خداوند متعال انسان را خلق کرد، یعنی حضرت آدم را، از صلب او ذرات ریزی رو خارج کرد و سپس از روح مربوط به اون ذرات تعهد گرفت. این عالمی طبق برخی روایات به نام عالم زر وجود داره که حالا محل بحثه. عرض به حضور شما معتقدن انسان‌ها، نه خود انسان‌ها با همین هیاکل و با همین هویتی که الان هستند، اون ذراتی که از صلب ابوالبشر جدا شده بود و خارج شده بود دارای روحی بودند که روح اون ذرات این عهد را با خداوند بسته. برای این ادعا علاوه به برخی از روایات به آیه 172 سوره اعراف هم استناد می کنند و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریت، زمانی که پروردگار تو از بنی آدم از پشتهای اونها از پشت ذریات اون ذریه اونها این پیمان را اخذ کرد. خب اینها به ظاهر این آیه استناد کردن و بعد میگن در آیه 27 که سخن از عهد بین انسان و خداست، اشاره به همون میثاقی است که خداوند از ارواح این ذرات کوچک اخذ کرده. خب این احتمال عرض به حضور شما باز در این آیه محل شبهه و اشکال از ناحیه اهل تحقیق، چون ظاهر این آیه اصولا با این معنا سازگار نیست. ظاهر آیه اینه، میگه به یاد آور اون زمانی که پروردگار تو از صلب همه بنی آدم ذریه اونها رو استخراج کرد و از اونها تعهد گرفت، در حالی که در این معنا بحث از عالم ذر و خصوص عالم خصوص آدم ابوالبشره نه بنی آدم. آیه بحث بنی آدم رو مطرح کرده، اما ادعا این است که از صلب خود آدم این ذرات ریز خارج شدند و روح اونها این پیمان و عهد را با خداوند بست. این یه اشکال که اساساً این با ظاهر آیه سازگار نیست. اشکال دوم این است که اگر ما قائل شدیم به تعلق روح به این ذرات ریز و بعد بگیم روح انسان‌ها که الان هر انسانی دارای روحی است، این در حقیقت همان روح است که در عالم ذر به ذرات ریز تعلق گرفته، این لازمش یک نوع تناسخه، یعنی این روح به یک جسمی در یک زمانی در یک دورانی در یک عالمی تعلق گرفته، بعد آمده بعدها مجددن متعلق شده به انسانها در یه موطن دیگر. این همون تناسخه و قول به تناسخ هم باطله. این عرض به حضور شما اشکال دوم. لذا در مجموع این که ما این عهد و پیمان را حمل کنیم بر عهد و پیمانی که در عالم ذر همه انسان ها، حالا روحی که روح همه انسان ها که متعلق به ذرات ریز خارج شده از صلب آدم بوده گرفته شده، این هم احتمال قابل قبولی نیست. احتمال سوم که باز به نظر نمیرسه خودش احتمال مستقلی باشه و یا رأساً باید رد بشه یا حداقل مندک که در برخی احتمالات بعدی بشه، این است که منظور از عهد و پیمانی که در این آیه مطرح شده، یعنی عهد و پیمان بین یک قومی از اهل کتاب که با انبیاء خودشون داشتند و انبیاء اونها عرض به حضور شما این عهد و پیمان رو از اونها گرفتند تا به نبوت پیامبر خاتم ایمان بیارند، ولی اونها ایمان نیاوردند و نقض عهد کردند. لذا فاسقین که نقض پیمان کردند عبارتند از اون قوم و دسته ای از اهل کتاب که به پیامبر خدا ایمان نیاوردند. خب این احتمال باز یه مقداری بعید به نظر میرسه، یا به یه معنا یک گروه و دسته‌ای هستند در ضمن اون عهد و پیمانی که همگانی بوده، نه اینکه بگیم این آیه به خصوص داره به اینها میگه. بله، یکی از اون عهد و پیمانهایی که انسانها با خدا بستن اینه که به پیامبر خدا ایمان بیارن، اما این همه عهد و پیمان نیست، این بخشی از اون عهد و پیمانه. حالا ما خواهیم گفت اون عهد و پیمان چیه و معناش یه معنای جامعیه، اما به هر حال این که بخواییم به خصوص این عهد و پیمان را حمل بکنیم بر خصوص این دسته و اون هم موضوعش رو خصوص خاتمیت و نبوت پیامبر قرار بدیم، اینم با ظاهر عام آیه سازگار نیست، چون غیر از اون قوم از اهل کتاب که میباید به خاتمیت و نبوت پیامبر اسلام ایمان میآوردن، یه عده‌ای هستن که اصل نبوت رو منکرن، یه عده‌ای هستن اصلا مبدأ و معاد رو منکرن و این عهد را منحصر کردن به خصوص نبوت پیامبر، این هم چندان مناسب به نظر نمیرسه. لذا بعید خصوص این احتمال هم منظور باشه، یا حداقل این صرفا میتونه شامل، یعنی این میتونه فقط یک گروه و دسته رو شامل بشه، همه رو در بر نمیگیره. بنابراین مجموعاً به نظر میرسه این سه احتمال، احتمال به اصطلاح قابل قبولی نیست. احتمال چهارم این که منظور از این عهد در واقع همون فطرت و عقل انسان به عنوان حجت باطنی باشه، یعنی خداوند متعال از اونجا که در وجود همه انسان‌ها فطرت گذاشته، این خلقت انسان بر فطرت الهی، این خودش یه پیمانه، یعنی همه انسان‌ها این کشش و میل درونی به سوی کمال و حق طلبی و مبدع و خداوند و توحید درشون هست. این چنده مثل یه پیمانه، وقتی در وجود همه این به اصطلاح برهان روشن، عقل به عنوان راهنما و حجت باطنی و فطرت به عنوان نوری که راه رسیدن به حقیقت رو به انسان نشون میده، و این در همه انسان ها هست، لذا منظور از عهد الله یعنی همون فطرت و عقل آدمی، و منظور از نقض عهد و پیمان یعنی نادیده گرفتن فطرت، کمرنگ کردن نور فطرت و نادیده گرفتن احکامی که عقل به عنوان حجت باطنی در درون انسان قرار داده. یعنی اگر کسی اومد به دعوت فطرتش توجه نکرد، این میشه مصداق نقض ناقض عهد. کسی که به حجت باطنی یعنی عقل اعتنا نکرد، این ناقض عهد شمرده میشه. این عرض به حضور شما، چه بسا این احتمال مؤید هم از آیات و روایات داره که فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این آیه 30 سوره روم. اون آیه قبلی هم که خوندیم و از اخذ ربک من بنی آدم، اونم آیه 172 سوره اعراف. خب این احتمال هم عرض به حضور شما احتمال قابل قبول هست، ولی به نظر میرسه گرفتار یه نقصه، چون درسته که فطرت انسان رو راهنمایی میکنه و حجت باطنی در وجود انسان هست، عقل انسان رو به سوی سعادت راهنمایی میکنه، ولی حجت های خدا و اون چیزهایی که در واقع راهنمای انسانند منحصر در این دو چیز نیستند. اگر قرار باشه منظور از عهد معاهده و توافق نامه نباشه، عهد خدا اینجا غیر از پیمان‌هایی است که دو نفر میشینن امضا میکنن. اگر ما معنای عهد رو بخوایم این بدانیم که یعنی مثلا یه توافق نامه ایست، یه پیمانی است، یه معاهده ایست، عرض به حضور شما که زیرش دو تا امضا داره، یه امضا خدا کرده، یه امضا انسان، خب بله این چون این توافقی آدم باید بگه کجا بوده، کجا این نادیده گرفته شده، کجا نقض شده. منظور از عهد یعنی این که خداوند متعال هم حجت باطنی و هم حجت ظاهری برای انسان قرار داده و به عهد خودش هم عمل کرده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، در واقع میخواد خود نشان دادن راه، این عهد عمل شده خداست. فقط یه طرف میمونه که به عهدش عمل کنه، اونم ماییم. خداوند یه معاهده‌ای داره برای با انسان، برای اینکه انسان رو به کمال برسونه. کنه با انسان گفته من تو رو خلق میکنم، راه نشونت میدم، ابزارش رو هم در اختیارت قرار میدم، تو بیا برو به اون مقصد برس. یه پیمانه، پیمان بر سر سعادت و کمال وجودی انسان، این پیمانه. این پیمان از دو طرف یه تعهداتی داره. یک طرف، علیکم السلام، یک طرفش خداست، یک طرف انسان. خب حالا اگر این یک طرف را ما خصوص فطرت و عقل به عنوان حجت باطنی بدانیم، این در حقیقت یه بخشی از اون تعهد خداست، نه همش. لذا وجه چهارم به نظر میرسه یه نقصی داره، اون جامعیت درش وجود نداره. به همین جهت ما بریم سراغ احتمال پنجم و وجه پنجم در معنای عهد، که این رو روانذکر کردن فخر رازی و دیگران، که منظور از عهد و پیمان همون حجتهایی که از ناحیه خداوند قائم شده بر بندگانش، که دلالت بر توحید و صدق رسول و کتب و این که بازگشت همه به سوی او خواهد بود، اینا اون پیمانهای خداونده. یعنی اون عهد و میثاقی که خدا با انسان بسته در واقع تمسک به توحید در پرتو فطرت و عقل و با نقشه راهی که انبیاء عظام الهی و کتب آسمانی در اختیار ما قرار داده شده، این میشه اون عهد. پس منظور از عهد الله که در این آیه فاسقین متهم به نقض اون شدند، عبارت است از مجموعه حجت‌های الهی، که این حجت‌های الهی شامل فطرت، عقل به عنوان حجت باطنی، انبیا به همراه معجزاتشون، کتب انبیا یعنی کتاب‌های آسمانی است. این عهد خداست با ما که ای انسان، عهد انسان با عهد خداست با انسان که ای انسان، این مقصد، این ابزار رسیدن به مقصد همه در اختیار تو، تعهد کرده خود را ملزم دانسته به این معنا که به انسان برای وصول به مقصد یاری بکنه، به تعهدش هم عمل کرده. لذا نقض عهد به هیچ وجه قابل انتساب به خدا نیست، چون اون وقتی که عهد و پیمان امضا شد به یه معنا، همون موقع به همه تعهدات، به همه مواد این عهدنامه خداوند عمل کرد. این عهدنامه از ناحیه خدا یه امکاناتی رو در اختیار انسان قرار داده، این موضوع همش آماده در اختیار قرار داده شده، حالا به انسان فرموده برو اینو بساز. مثل یه کسی که با یه پیمانکار قرارداد میبنده که بیا اینجا رو بساز، اینجا رو بساز، خودت هم برو توش بشین، خودت هم استفاده کن. یعنی خداوند از این معاهده برای خودش چیزی در نظر نداشته. اینجور نیست که مثل معاهده های معمولی برای طرفین منفعتی داره. اینجا هم مثلا یک طرف معاهده که خداونده منفعتی برای خدا نعوذ بالله متصور بشه. خداوند کمال مطلق همه منفعت، منفعت مطلق نزد اوست. او دیگه معنا نداره بخواد از چیزی انتفاع ببره. پس همه فائده این عهد به انسان برمیگرده. خدا عهدی بست، به عهدش عمل کرد، همه امکانات رو هم در اختیار قرار داد، اما انسان‌ها برخی به این پیمان وفا کردند و برخی اون را نقض کردند. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقهم، اشاره داره به فاسقین، یعنی اونهایی که همه این حجت‌های الهی را نادیده گرفتند، فطرت، عقل، برنامه هدایت انبیا و کتب آسمانی که برنامه سعادت انسانی است، اینا را همه رو پشت پا زدن و به عهد خودشون عمل نکردند. اون عهدی که اینها داشتند اینه که مطابق راهنمایی و هدایت این حجت‌های باطنی و ظاهری زندگی کنند و عمل کنند. اما ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد از آنی که این عهد بسته شد و محکم شد، استحکام این عهد هم به اینه که خداوند تمام اون چرا که لازم بوده در اختیار بشر قرار داد. همه انسان ها نور فطرت درشون هست، همه انسان ها از موهبت عقل برخوردارند، انسان ها همه مشمول راهنمایی انبیا شدن، کتاب های آسمانی فرو فرستاده شده، این مستحکم شده این پیمان، اما انسان آمده این پیمان را نقض کرده، گسسته، پاره کرده. اینا فاسقین کسایی هم که این چنینن، این پیمان الهی را نادیده گرفتند و نقض کردند. این حالا وصف اول، حالا راجع به نقض عهد باز نکات، این راجع خود عهد بود، اون چی که الان گفتیم راجع به خود عهد، این عهد چیه؟ حالا معنای عهد معلوم شد، حالا نقض عهد چگونه است؟ انسان چه کرده؟ این احتیاج به توضیح بیشتری داره که انشاءالله توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.